Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Ve iftah aleyna futuhal arifine bika ya Rabbil alemin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الدوستان گفتند که در مورد اینکه بعضی تو مدارس دینی به ما گفتن که خداوند متعال تو آسمان دنیا قرار داره، یا بعضی عامتر گفتن که خداوند متعال تو آسمان قرار داره، و بعضی هم گفتن که خداوند متعال رو عرش نشسته، و بعضی لفظ نشسته رو به کار نمیبرن، میگن که خداوند متعال رو عرش قرار گرفته، رو عرش قرار داره. در این مورد یعنی توضیحاتی ارائه بدیم، و بعدش هم وقتی که اینا میگن که خداوند متعال رو عرش قرار داره یا تو آسمان دنیا قرار داره، خب دیگه هم گفتن که خداوند متعال در بالا، که اون بالا مکان حسی باشه، یعنی بالا فوق که حسی باشه، تو بالا قرار داره، چون که گفتن آسمان و عرش تو بالا، بالا سرمون قرار داره. پس خداوند وقتی که تو آسمان باشه و روی عرش باشه، پس تو قسمت بالا که حسی باشه، یعنی اون بالا مکان که میگیم پایین، میگیم بالا، میگیم راست چپ، بالا قرار داره. البته خداوند متعال که میفرماید و هو العلی العظیم، علی، علی علو مکانت، علو منزلت، این که اجماعه، اجماعه. اما این علی که بگیم علو، که یعنی حسی بگیم، که بگیم حسی، خب این که خداوند متعال روی عرش قرار داره یا روی عرش نشسته، استدلال کرده اند به آیه الرحمن علی العرش استوا. خب گفتن الرحمن علی العرش استوا، استوا یعنی خداوند روی عرش نشسته یا روی عرش قرار داره. البته استوا حدود 13 تا معنا و بعضی علما گفتن 15 تا معنا داره. خب اینا استوا رو گرفتن به این که خداوند روی عرش نشسته، یا بعضی که گفتن قرار داره روی عرش. و این که خداوند متعال تو آسمان قرار داره، خب این حدیثی که در صحیح مسلمه از این برداشت کردن که خداوند، که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخره. ينزل ربنا، خب معنای ظاهرش میشه ينزل، نازل میشه، نازل شدن هم فرود آمدن، پایین آمدنه، معنای ظاهرش. پروردگار ما هر شب، کل لیلتن، هر شب به آسمان دنیا تا اینکه باقی بمانه یک سوم آخر شب، یعنی یک سوم آخر شب، ینزل و ربونو کل لیلتن، هر شب پروردگار ما ینزل و نازل میشه، اینطور معنا کردن، میاد یعنی پایین میاد. خب یقول، بعد میگه خداوند متعال که هل من من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. بعد ندا میزنه چه کسیه که دعا بکنه که اجابت بکنم دعاش، چه کسیه که طلب بکنه درخواست بکنه من بهش بدم، و چه کسیه که طلب آمرزش بکنه که من ببخشمش بیامرزمش. خب پس به این حدیث استدلال کردن که خداوند متعال تو آسمان دنیا قرار داره، چون که هر شب خداوند متعال در سه یک سوم آخر شب ینزلو نازل میشه. اونا نازل این رو به ظاهرش گرفتن که پایین میاد خداوند متعال به آسمان دنیا. و دیگر آیه قرآن اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ که در سوره تبارک الذی میخونیم، اَأَمِنْتُمْ آیا در امانید من کسی که فِي السَّمَاءِ در آسمانه. یعنی ظاهر داره میگه اَأَمِنْتُمْ آیا در امانید من کسی که فِي السَّمَاءِ در آسمانه، که خداوند متعال باشه. پس ظاهر این آیه هم میرسونه که خداوند داخل آسمانه. خب دیگر بر نصوص دیگر که دلالت میده همونطوری که اینا گفتن که وقتی که خداوند در آسمان باشه یا بر عرش قرار گرفته باشه، پس آسمان و عرش بالا سرمون خودمون انسان هاست، پس حسن خداوند در بالا قرار داره، حسی نه علو و مرتبه که گفتیم اجماعه. خب استدلال هم کردن به آیه مثلا بل رفعه الله الیه، یعنی بلکه خداوند متعال به عیسی علیه السلام رفعه الله بالا برد او را، یعنی خداوند متعال بالا برد عیسی را علیه السلام به سوی خودش. خب بالا برد به سوی خودش، پس خدا در بالا قرار داره، بالا حسی یعنی. یا الیه یصعد الکلم الطیب، کلمه طیبه که لا اله الا الله باشه یا کلمه توحید باشه، الیه به سوی خداوند بالا میره، به سوی خداوند بالا میره. خب همه اینها آیات قرآن هستن یا احادیث صحیح هستن که ظاهرشون همونطوری که این گروه متمسک شدن دلالت میده خداوند متعال تو آسمان دنیا قرار داره یا رو عرش قرار داره، و دیگر اینکه در بالا که حسی باشه، یعنی در جهت فوق که حسی باشه قرار داره. خب حالا ما میایم بررسی میکنیم. ابتدا اینو یادآوری بکنم، همونطوری که بارها به دوستان گفتم، علی ابن مدینی رحمه الله امیر المؤمنین در حدیث، که امیر المؤمنین در حدیث 20 خورده نفر بیشتر نداریم، یعنی بالاترین درجه است دیگه در حدیث، و شیخ امام بخاری رحمه الله عن الجميع، میگه که در مورد یک موضوعی میخوایم حکم صادر بکنیم تمام نصوص باید جمع بکنیم، تمام نصوص که در اون موضوع اومده باید جمع بکنیم. و اهل سنت جماعت هم بر این اتفاق دارن یک مسئله پیش اومد، ما میاییم تمام نصوص که در این موضوع اومده جمع میکنیم، بعد حکم صادر میکنیم. اما بیاییم یک قسمت رو بگیریم، مثلا یک حدیثی یا دو حدیثی یا مثلا دو سه آیهی و دو سه حدیثی در یک موضوعی رو دیدیم، همین دو سه حدیث و دو سه آیه رو بگیریم و حکم صادر بکنیم، بعد بدون اینکه بیایم تحقیق بکنیم که آیا نصوص دیگری در این موضوع وارد شده یا نه، بدون اینکه تحقیق بکنیم همین بسنده بکنیم به دو سه آیه و دو سه حدیث و حکم صادر بکنیم در مورد همون موضوع، و بعد که متوجه میشیم میبینیم که نه، 7-8 حدیث دیگری در همین موضوع هم وجود داره که من نرفتم دنبال بگردم، پس اون حکمی که من صادر کردم اشتباس دیگه. چون که وقتی که من میخوام حکم صادر بکنم در مورد یک موضوعی، تمام نصوص از قرآن و سنت جمع میکنم که دیگه هیچ نصی باقی نمونه. خب یعنی مجتهدین این کار انجام میدن، مجتهدین بزرگ در مذهب خودمون اهل سنت جماعت این کار انجام میدن. خب حالا این موضوعی که خودمون در اون قرار داریم که مکان برای خداوند متعال الان قرار دادند که خداوند تو آسمان دنیا باشه، قرار گرفته باشه یا روی عرش باشه، یعنی توی مکانی برای خداوند قرار دادن. خب آیا فقط همین چند تا نص وجود داره یا نه نصوص دیگری وجود داره؟ ابتداءً ما میایم بررسی میکنیم و اینم متذکر بشم که خیلی خیلی مهمه، این بحث که بحث خیلی مهمی عقیده خودمونه. پس خواهش میکنم حرفام رو تا آخر گوش بدید، چون که ما طلاب که تابع و دنبال حق و حقیقت هستیم دیگه یک ساعت و نیم هم باشه وقت میذاریم برای اینکه حق و حقیقت رو بشنویم، نه اینکه ما امروزه بهمون میگن که ما تحقیق بکنیم، همه بهمون میگن دیگه، میگن خود برید تحقیق بکنید، اما دوست نداریم تحقیق رو بشنویم. یا عده هستن که میگن به فلانی فلانی گوش ندید که گمراهتون میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما تو اسلام خب در اصل چیز مخفی نداریم دیگه، یعنی نمیترسیم از حق و حقیقت، بگیم به هر کسی گوش میدید گوش بدید. و این که طرف نیاد حرفایی که مثلا موافق مخالفه با اون چیزی که تو سرشه دوست نداره بشنوه، این مشکل بزرگیه. پس ما منهج علمی داریم، طبق اون منهج علمی پیش میریم و حق از زبان هر کسی باشه میشنویم. پس اینطور نباشه که ما یک عده خاصی ما رو به یک سمت و سوی بکشن، ظاهر بهمون بگن برید خودتون تحقیق بکنید، اما در حقیقت نمیذارن بریم تحقیق بکنیم. خصوصا مثلا تو فقه میگن برید تحقیق بکنید، اینجا مذهب شافعی اشتباه کرده یا اونجا مذهب حنفی اشتباه است، قول ضعیف دارن فلان، تو فقه میگن برید تحقیق بکنید، ولی تو عقیده که رسید که باید انسان تحقیق بکنه، نه، به حرف فلان گوش ندید، حرف فلان گوش ندید که گمراهتون میکنه، نه، حرف همه رو بشنویم. ماها حرف همه رو میشنویم، گوش میدیم، دروس رو همه، موافق مخالف گوش میدیم، نگاه میکنیم کدوم یکی حرفشون مستدلتره، دلیلشون قوی تره. پس یکی این که حرفای منو اگر میخواید گوش بدید تا آخر گوش بدید، نصف نیمه نباشه که اون حق مطلب بهتون نرسه و خدای نکرده اشتباه برداشت بکنید از کلام من. یک. دو، من هم انسان تابع حق و حقیقت باشه و کلامی که از قرآن و سنت گرفته شده مستدله و قویه، انسان بگیره اونو، تابع حق باشه، تابع هوای نفس نباشه، تابع این که من فلان، تابع فلان گروه هم و فلان گروه چنین گفته، پس من طبق اون خطی که اونا قرار دارن باید برم، اگرچه با این تحقیقاتی که من کردم حرفشون اشتباس، ولی چون که این گروهی که من دوستشون دارم تو این خط دارن حرکت میکنن، من همراهشون باید حرکت بکنم. خب اینا خطرناکه، دقت بکنیم. خب پس ما میایم ابتداعا تمام احادیث و آیاتی که ظاهرشون دلالت میدن بر این که خداوند در یک مکانیه رو ما میاریم. خب از یکی، خب همین احادیثی که یا آیاتی که دوستانمون به اون استدلال کرده اند که خداوند متعال ظاهرا در آسمان دنیا قرار داره. اَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ. خب اینا ظاهر دلالت میده خداوند در آسمان دنیا قرار داره. یک. خب دیگه الرحمن علی العرش استوى، خب ظاهر که دوستانمون اعتقاد کردن که طبق این خداوند رو عرش قرار داره. خب دیگه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. اگر دو نفر در گوشی صحبت بکنند، ما یکون من نجوا ثلاثه، سه نفر در گوشی آهسته با هم صحبت نمی کنند مگر که خداوند چهارمیشونه. و دقت هم بکنیم، این مسئله رو هم بگم که دوستانی که اعتقاد دارن خدا توی آسمانی رو توی عرش نشسته، روی عرش نشسته، روی عرش قرار داره، اینا میگن که ظاهر کلام رو باید بگیریم که حقیقت باشه و تأویل گمراهیه. پس و اشاعره و ماتوریدیه گمراه شدن چون که تأویل کردن. پس نزد اینها تأویل گمراهیه، پس تأویل نباید بکنن. حالا شفافتر باشیم، این گروه میگن ما سلفی هستیم. البته اون دوستانی که سوال گرفتند از من نگفتند که فلان مثلا سلفی بوده یا فلان بوده، نه چیزی نگفتند بهم، ولی یعنی این خط عام دارم میگم. خب پس کسانی که میگن ما سلفی هستیم، اونا تأویل رو گمراهی میدونن در چیزهایی که حالا آیات یا نصوصی که متشابهه، و بعدش هم میگن ما ثابت میکنیم برای خداوند آنچه که خداوند برای خودش ثابت کرده. آنچه که خداوند یا پیامبرش صلی الله علیه و سلم برای خودش ثابت کرده ما ثابت میکنیم. تأویل یعنی نباید بکنیم، تأویل گمراهیه. خب این آیه میگه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، سه نفر در گوشی با هم صحبت نمیکنن، یا واشکی صحبت نمیکنن با هم، آهسته صحبت نمیکنن مگر که خداوند چهارمیشونه. ولا خمسه الا هو سادسهم، پنج نفر اگر باشن خداوند ششمیشونه و همینطور. و هو ما و هو معهم اینما کانو، و هو معکم اینما کنتم، و هو معکم اینما کنتم، خداوند همراه شماست هر جایی که باشید. خب الان معیت همراهی تعبیر که نمیتونیم بکنیم، همش باید به ظاهر بگیریم دیگه طبق قول خودشون. و هو معکم اینما کنتم، خداوند همراه شماست هر جایی که باشید. پس همراه من، خداوند همراه تو، همراه او، همراه اون، اینا دلالت میده خداوند تو یک مکانیه. در حدیث دیگر خداوند متعال میگه انا ثالث شریکین، من سومی دو شریک هستم. دقت بکنید ما داریم احادیث و آیات، یعنی نصوصی که در این بابه که دلالت میده ظاهر آن خداوند در یک مکانیه، حالا روی عرشه یا روی داخل آسمان، داخل زمین، پیش و هو معکم اینما کنتم، او همراه شماست، دیگه نمیتونیم تأویل بکنیم بگیم نه معکم یعنی از خودمان بگیم به علمه یه چیزی تأویل بکنیم، نه باید تأویل نباید بکنیم، چون که تأویل گمراهیه. چون که سلفیت میگه که اشاعره و ماتوریدیه تأویل کرده اند اسماء و صفات خداوند را تأویل کرده اند و اونها گمراهند، پس تأویل نباید بکنن. و هو پس و هو معکم اینما کنتم، یعنی خداوند همه جا همراه شماست، همراه من، همراه تو، همراه او. پس حقیقتش ظاهرش دلالت میده خداوند همراه هممونه تو دنیاست، یعنی تو روی زمین. خب بعد دیگه حدیث قدسی داریم انا ثالث شریکین، من سومی دو شریکم. وقتی که دو نفر با هم شریک شدن من سومیشون هستم تا وقتی که به هم دیگه خیانت نکنن، اما وقتی که به هم خیانت کردن من از اونها جدا میشم. پس این حدیث انا ثالث الشریکین، من سومی دو شریکم، مالم یخون احدهما صاحبه، تا وقتی که یکی از آن دو صاحب خودش خیانت نکنه. فاذا خانه خرجت من بینهما، هرگاه که خیانت کرد یکی به دیگری من از خارج میشم، من بینهما از بینشون خارج میشم. خب اینم دلالت میده که خداوند همراه شریکه، دو نفر با هم شراکت کردن خداوند سومیشونه. دقت بکنیم تأویل نمیتونیم بکنیم، ما تأویل اشعاره و ماتوریدیه تأویل کردن گمراه شدن دیگه، سلفیت میگه. پس اینا همشون احادیثی هن و آیات قرآن هستن که دلالت میدن خداوند تو یک مکانیه. دیگه میخونیم حدیث قدسی باز، مردتو فلم تعودنی، خداوند متعال در روز قیامت میگه به بنده، میگه یا ابن آدم مردتو فلم تعودنی، من مریض شدم تو به عیادتم نیومدی، من مریض شدم تو به عیادتم نیومدی. خب بنده تعجب میکنه، خداوند مریضی که نقصه، بیماری نقصه، چطور ای خداوند تو مریض میشی؟ میگه چی میگه؟ میگه یا رب، این حدیث هم در صحیح مسلمه، میگه یا رب کیف اعودک و انت رب العالمین، ای پروردگار چطور تو، چطور من به عیادت تو بیام، یعنی چطور تو بیمار بشی و من به عیادت تو بیام و تو در حالی که تو پروردگار جهانیانی، یعنی من نمیتونم نقص رو تصور بکنم در ذات مقدس تو. خب خداوند متعال خودش تعبیر رو یاد میده به بنده خودش، یعنی الان خداوند متعال که میفرماید یا ابن آدم مرد تو، مریض شدم، فلم تعودنی، به عیادتم نیومدی. خب حقیقتش باید بگیر، همش ظاهر دیگه، تعبیر خوب نمیتونیم بکنیم، ولی خداوند یاد میده به همون تعبیر رو، یا به بنده خودش تعبیر رو یاد میده که مریض شدم تو به عیادتم نیومدی. مریض شدم یعنی ظاهرش رو نگیر، حقیقت رو نگیر، مجاز بگیر، تعبیر بکن. چی میگه؟ میگه مرد تو فلم تعودنی، مریض شدم تو به عیادتم نیومدی. بعد بنده میگه ای پروردگار چطور من به عیادت تو بیام در حالی که تو پروردگار جهانیانی. بعد خداوند متعال چی میگه؟ میگه اما علمت ان عبدی فلانا مرد فلم تعوده. تعبیر رو یاد میده، من مریض شدم یعنی چی؟ میگه آیا ندانستی که بنده من فلانی بیمار شد تو به عیادتش نرفتی؟ اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده. آیا نمیدانستی که اگر تو به عیادتش میرفتی من رو اونجا میافتی؟ پس الان یکی این که خداوند متعال فرمود مرد تو، در حدیث قدسی در صحیح مسلمه مرد تو، من بیمار شدم، خداوند متعال میگه این حقیقت رو نگیر. بنده هم تعجب میکنه چطور نقص در وجود تو بیاد ای خداوند بیمار بشی. نمیتونم من ظاهر رو بگیرم، نمیتونم، یه وقتی نمیشه ظاهر رو بگیری، باید بری به مجاز، باید تعبیر بکنی. اگرچه سلفیت ادعا میکنه تعبیر نه گمراهیه. پس اینجا خداوند متعال مرد تو من بیمار شدم، اینو دقت بکنه خیلی، من بیمار شدم، خداوند متعال خودش به بنده یاد میده که تعویل بکنه این حرفم رو، چون که ظاهر که کفره که ما اعتقاد بکنه خداوند بیمار میشه، پس تعویل بکن. یعنی تعویلش چیه؟ تعویلش اینه که فلان بنده ام مریض شد تو به عیادتش نرفتی، اگر به عیادتش میرفتی مرا اونجا میافتی. خب حالا اگر به عیادتش میرفتی مرا اونجا میافتی، خداوند نزد هر بیماریه، پس الان دلالت میده مکان بر خداوند دیگه، خداوند کجاست پیش هر بیماری. تعویل هم که دیگه نمیتونیم بکنیم، سلفیت میگه، چون که اشعاره و ماتریدیه سلفیت میگه گمراه شدن چون که تعویل کردن. پس خداوند متعال همراه هر بیماریه، تو خونه باشه اون بیمار، تو بیمارستان ها خداوند اینجا ها قرار داره، ظاهر رو میرسانه دیگه. دیگه ما داریم در قرآن و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما نزدیکتریم به او از شما. نحن اقرب الیه، ما نزدیکتریم به او، نحن اقرب الیه، ما نزدیکتریم به او من حبل الورید، از رگ گردن. خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. پس خداوند همیشه همراه ماست و خیلی نزدیکه به ما، چسبیده به ما، نعوذ بالله. یعنی ظاهر میگه دیگه، تعبیر که نمیتونیم بکنیم، ظاهر داره میگه، ما همه رو ظاهر میگیریم دیگه وقتی، چون که اونجا ینزل ربنا الی سماء الدنیا، ینزل ربنا کل لیلت الی سماء الدنیا. خب سلفیت گفت که باید بگیریم چی؟ حقیقتش رو بگیریم که حقیقتا خداوند هر شب به آسمان دنیا میاد و حقیقتا خداوند روی عرش قرار داره یا نشسته. پس اینجا هم حقیقتا خداوند نزدیک به ما از رگ گردن، خیلی نزدیک به ما، نعوذ بالله. خداوند همراه 6 7 میلیارد انسان از راه گردن نزدیکتر، همش باید ظاهر بگیریم دیگه. همه اینها دلالت میده بر مکان، بر خداوند. اینا دقت بکنیم، ما داریم نصوص رو جمع آوری میکنیم در مورد اینکه این نصوص ظاهرشون دلالت میدن خداوند در یک مکانی قرار داره. یا و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، که همون معناست، یعنی ما نزدیکتریم به او از شما. خب یا فانی قریبم، من نزدیکم، همشون یکی معناست، یعنی مشخصه. خب یه حدیث داریم، اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، نزدیکترین وقتی که بنده به پروردگارش میشه وقتی که سجود داره میکنه. خب وقتی که ما پیشانیمونو الان ایستادیم، اومدیم پایین رفتیم، پیشانیمون رو زمین گذاشتیم، اون موقع به خدا نزدیکتر میشیم. پس نعوذ بالله، خداوند تو زمینه، چون که اونجا ما نزدیکتر میشیم به خداوند. و تعویل هم نمیتونیم بکنیم، بگیم نه نزدیک میشه یعنی اونجا جای بیشتر، چون که بنده تواضع کرد، بهترین جای خودش که پیشانی باشه گذاشت اونجا، پس خداوند بیشتر به رحم میکنه، نزدیکتر میشه به خداوند. نه نزدیکی مکانیه، بلکه مکانت منزلت. نه تعبیر نمیتونیم بکنیم، چون که اونجا ما فوقیت که شما میگید فوقیت مکانی قرار میدید، ما میگیم خب مکانی نیست، اون مکانت، جایگاه خداوند. خداوند علیه، یعنی مکانت والایی داره، عالی داره. نه اینکه خداوند علیه یعنی در آسمان قرار داره یا روی عرش، یعنی در یک مکانی. شما گفتید اونجا اشعار ماتریدی تعویل کردن، گمراه شدن. پس اینجا هم شما نباید تعویل کنید که گمراه بشید، باید حقیقت رو بگیرید همشون. بعد هم در حدیث اومده که وقتی شما نماز میخونید، آب دهانتون رو به طرف قبله نندازید که خداوند مقابل شماست. پس اینجا هم دلالت میده خداوند مقابلمونه، چون که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم داره میگه که وقتی که شما نماز میخونید، رو به قبله دارید میکنید نماز میخونید، آب دهان خودتون رو به طرف قبله نندازید، چون که خداوند مقابلتونه. و لفظ اون هم در صحیح بخاری که اومده و همچنین در صحیح مسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید اذا کان احدکم یصلی فلا یبسق قبل وجهه، هرگاه یک از شما نماز میخونه به طرف جلو خودش که قبله باشه آب دهان نندازه، فان الله قبل وجهه اذا صلى، چون که خداوند روبروش قرار داره هرگاه نماز میخونه. پس خداوند تو قبله، یا نعوذ بالله تو کعبه قرار داره، بالاخره رو به قبله، یعنی تو قبله مونه، جلو مونه. هر کسی نماز میخونه به سمت قبله، خداوند جلو بشه. ظاهر حدیث میگه دیگه. خب پس اینها بعضی از نصوص بودند که ظاهرشون دلالت میداد خداوند متعال در یک مکانیه، که حالا دوباره میشماریم. روی عرش، تو آسمان، همراه شریک، همراه بیمار، و هو معکم اینما کنتم، همراه همه کس، رو به قبله، هر کسی نماز بخونه خداوند رو به سمت قبلهشه، رو به قبله که داره میکنه، خداوند در سمت قبله قرار داره. یا وقتی کسی سجود میکنه نزدیکتر میشه به خداوند، یعنی تو زمین. خب پس اینها همه احادیثی بودن و آیاتی بودن، حالا همه که نه، یعنی اکثر احادیث و آیاتی که دلالت می‌دادن خداوند تو یک مکانیه. خب این مکان برای خداوند قرار دادن جایز نیست که خداوند بگیم تو آسمانه یا تو رو عرشه یا اینکه تو زمینه. چرا؟ چون که اینها همشون مخلوق خداوندن، اینها مخلوقن، پس خداوند متعال داخل مخلوق خودش نمیتونه قرار بگیره. در صحیح مسلم داریم و در صحیح بخاری، در صحیح بخاری کان الله ولم یکن شیء غیره، خداوند بوده و هیچ چیز همراهش نبوده. خب میگه خودمون همین اعتقاد رو نداریم، خداوند بوده هیچ چیز نبوده، اصلا مخلوقی نبوده، هیچ چیز، دقت بکنیم، هیچ چیز نبوده. پس خداوند نه داخل مکانی بوده نه خارج مکانی، اصلا مکانی وجود نداشته. دقت بکنیم زمان و مکان مخلوق خداوندن، نمیتونیم خداوند رو تو زمان و مکان قرار بدیم، تو مخلوق قرار بدیم. پس خداوند بوده هیچی نبوده، نه زمانی و نه مکانی. بعد خداوند متعال زمان و مکان و این جهان هستی رو خلقت کرده. جهان هستی که خلقت شد دیگه، زمان و مکان خلقتش دیگه آغاز شد دیگه. خب همه ما میگه همین اعتقاد نداریم، خداوند بوده هیچ چیز نبوده، بعد خلقت کرده این جهان هستی رو که زمان و مکان باشه. و اینو دقت بکنیم، بعدش خداوند متعال غنیه، غنیون عنکم در قرآن میخونیم، خداوند بی نیازی از شما مخلوقین، نیازی به شما مخلوقین نداره. والله هو الغنی الحمید، خداوند غنیه، بی نیازه از شما مخلوقین. غنی یعنی چی؟ یعنی احتیاج به هیچی نداره، به مخلوقین خودش خداوند احتیاج نداره. و زمان و مکان هم که گفتیم این جهان هستی که خلقت شد، زمان و مکان خلقت شد همراش دیگه. تصور میتونی بکنی جهان هستی بدون زمان و مکان؟ نه، جهان هستی که خلقت شده زمان و مکان همراشه. پس این جهان هستی که خداوند متعال خلقت کرد، خب زمان و مکان هم خلقت شد همراش دیگه. و زمان و مکان هم مخلوقین خداوند هستن. خداوند متعال همونطوری که خوندیم در قرآن اومده که بی‌نیازه، غنیه. غنی یعنی بی‌نیاز از خلق، از مخلوقینش، نیازی، کوچکترین نیازی به مخلوقین خودش نداره. پس زمان و مکان مخلوق خداوند هستن و خداوند الله خالق و کل شی، خداوند خالق همه چیزه، همه چیز، خالق زمان و مکان هم هست. پس وقت و زمان و مکان هم شیء هستن، پس این دو مخلوقن و خداوند متعال نیاز به مخلوق نداره، غنیه، بی نیاز از مخلوقین خودش. اینا رو باید درک بکنیم، بفهمیم. و بعدش هم خداوند متعال قیومه، هو الحی القیوم، قیوم. خداوند، خودمون انسان‌ها یا جهان هستی کلن قیامش به ذات خودش نیست، محتاج یک قدرت دیگری که اونو نگه داره، که اون قدرت الله عز و جل باشه. یعنی الان خودمون انسان روی کره زمین قرار داریم، یعنی نمیتونیم واشتیم رو پای خودمون، یعنی معلق که چیزی ما رو حفظ نکنه. مجبوریم برای این که ذات خودمون رو حفظ بکنیم پا بذاریم روی زمین دیگه، روی چیز قرار بگیریم. یعنی حتی کره زمین خداوند متعال با قدرت خودش اونو حفظ کرده تو فلک با اون نیروی جاذبه‌ای که حالا تفصیلاتش دیگه بهتر میدونید. خداوند متعال با این قدرت خودش نگه داشته زمین و آسمان و ستارگان و این کهکشان ها، کل جهان هستی، جهان هستی رو خداوند متعال نگه داشته. پس همه ما مخلوقین قیام خودمون به ذات خودمون نیست، بلکه محتاجیم برای اینکه حفظ بشیم، نگه داشته بشیم، یک قدرت دیگری ما رو نگه داره که اون قدرت الله عز و جله. اما خداوند متعال قیامش به ذات خودشه، قیومه، قیام خودش به ذات خودشه، برای حفظ و نگهداری خودش نیازی به کسی نداره، قیومه، قیامش به ذات خودشه. پس نیازی به عرش نداره که روش قرار بگیره، نیازی به آسمان دنیا نداره روش قرار بگیره، چونکه اگر رو عرش قرار بگیره و یا اینکه تو آسمان دنیا، یعنی یکی اینکه محتاج، نیاز داره به مخلوقین خودش، قیامش به ذات خودش نیست و خالق باید قیامش به ذات خودش باشه، و الا عاجز میشه، چونکه محتاج میشه به چیز دیگر. این یک مسئله. بعد مسئله دیگر، صفات خداوند همش قدیمه، صفات خداوند قدیمه، این اجماع نزد علما، صفات خداوند قدیمه. یعنی مثلا خداوند قدرت داره، قدرتش قدیمه، یعنی نه اینکه قبلا نعوذ بالله قدرت نداشته، بعد مثلا حالا 10 میلیارد 100 میلیارد سال پیش بعدها یعنی قدرت پیدا کرده، نه نعوذ بالله، پناه به خدا، اینطور نیست. قدرت یعنی صفات خداوند کلن قدیمه، قدرتش، شنواییش، بینایی، همه اراده، کلن همش قدیمه، صفات خداوند قدیمه. خالق باید صفاتش قدیم باشه، صفتش حادث نباید باشه. حادث صفت مخلوقینه، حادث یعنی حدث به وجود آمدن، یعنی قبلا متصف نبوده به اون صفت، حالا متصف بشه. این شأن ما مخلوقینه، چونکه ما عاجزیم، مثلا یک صفتی قبلا نداشتیم، حالا ممکنه متصف به اون بشیم. پس در یک زمانی ما متصف نبودیم به اون، حالا متصف شدیم به این صفت خوب، پس ما عاجزیم دیگه، چونکه یک زمانی ما عاجز بودیم. اما خداوند متعال نه، صفاتش صفات کمال ازلیه، این صفات کمال، نه این نیست که مثلا یک صفتی قبلا نداشته باشه بعد متصف بشه به اون. پس در یک زمانی عاجز بوده چون که به صفت کمال متصف نبوده، بعد متصف شده. پس دقت بکنیم، اجماع علماست که خود صفات خداوند همشون قدیمه. خب حالا ما اونایی که تصور میکنن، مثلا میگن که صفت نزول، صفت نزول باید قبول بکنیم، و صفت این که خداوند روی عرش نشسته، روی عرش قرار داره رو باید قبول بکنیم. اگر کسی قبول بکنه، خب قبلا که عرش نبوده، فرش نبوده، هیچی نبوده، چونکه در صحیح بخاری دیگه و همه اعتقاد داریم مسلمان ها. الان کدوم یک از شما غیر از این که میخوام بگم اعتقاد دارید؟ کان خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در صحیح بخاری، کان الله ولم یکون شیء غیره، خدا بوده هیچی نبوده، خدا بوده هیچی نبوده، نه زمان و نه مکان و نه عرش و نه فرش و هیچی نبوده. خب همه ما همین اعتقاد رو نداریم؟ بله. کسی جرأت داره بگه نه من این اعتقاد ندارم؟ نعوذ بالله. پس خدا بوده هیچی نبوده، بعد جهان هستی رو خلقت کرده، عرش رو خلقت کرده. خب حالا عرش رو خلقت کرده، بعد بیاد شما میگید که حالا روی عرش قرار گرفته خداوند، یعنی یک صفت جدیدیه روی عرش قرار گرفتن که قبلا متصف نبود به اون. پس یک زمانی یک صفتی متصف نبود، حالا متصف شده، پس این عجزه، در اون زمان متصف نبوده دیگه. صفت خداوند قدیم نمیشه دیگه، حادث میشه. یا آمدن به آسمان دنیا دیگه همینطور صفت نزول میگید. این از این. و بعدش هم سلفیت که میگه باید اعتقاد بکنیم صفت نزول، اینکه خداوند یک سوم آخر شب حقیقتا با آسمان دنیا خودش میاد با آسمان دنیا. خب این حرف الان من توضیح که میدم خیلی زننده میشه، یعنی اینقدر خداوند متعال رو داریم کوچک میکنیم که تو آسمان دنیا به این ریزی میخوایم خدا رو تو اون قرار بدیم. یعنی چنین اعتقادی میگید که طلاب شما باید چنین اعتقادی بکنید، ای مردم شما چنین اعتقادی بکنید. حالا توضیح رو بشنوید ببینید که این آسمان دنیا چقدر ریزه. و بعد میای میگید که ینزل ربنا کل لیلتن، اینو تعویل نباید بکنیم، باید حقیقتا بگیم خداوند میاد به آسمان دنیا و آنجا خودش ندا میزنه. آسمان دنیا که همون طبقه اول باشه تا طبقه دوم مسیر 500 سال دیگه، از طبقه دوم تا سوم 500 سال، سوم تا چهارم 500 سال، چهارم تا پنجم مسیر 500، پنجم تا ششم هم همینطور، ششم تا هفتم هم همینطور مسیر 500 سال. هر کدوم مسیر 500 ساله. و اینها همشون آسمان اول که آسمان دنیا باشه، آسمان دوم سوم همشون مخلوق خداوندن. الان آسمان دنیا کوچک نشد نسبت به طبقه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، کوچک شد دیگه. خب بعد از اون دیگه تف طبقه آسمان دیگه، بعد کرسی خداوند داریم دیگه. کرسی یک جسم نورانیه. خب این کرسی در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که هفت طبقه آسمان، دقت بکنید، هفت طبقه آسمان در مقابل کرسی مثل یک حلقه ایه که در فلاتی افتاده. هفت طبقه آسمان یک الانگویی، تصور بکنید الانگویی، و کرسی یک فلاتی، دیگه میدونید دیگه، یعنی یک صحرای بزرگی. خب که این حلقه در این فلات افتاده باشه، چقدر آسمان دنیا، چقدر هفت طبقه آسمان ریزه، ریزه نسبت به یک مخلوق خداوند که کرسی باشه. الان این آسمان دنیا که ینزل ربنا کل لیلت الى سماء دنیا، شما میگید که حقیقتا خداوند هر شب میاد به آسمان دنیا، میگید یعنی این رو باید اعتقاد بکنیم. خب این آسمان دنیا چقدر کوچک شد، ریز شد، ریز در مقابل کرسی خداوند، ریز اصلا به حساب نمیاد، نقطه ایه. بعد ما میگیم الله اکبر، الله اکبر یعنی خدا بزرگتره، خدا بزرگتره از همه چیز، عظمتش بیشتره. الان خداوند متعال از خیلی از مخلوقین خودش کوچکتر شد، نعوذ بالله. به این ریزی که این آسمان دنیا در مقابل کرسی، اصلا حدیث چی گفت؟ هفت طبقه آسمان، هفت طبقه، نه آسمان دنیا، هفت طبقه آسمان با این عظمتی هم که گفتیم در مقابل کرسی خداوند مثل یک حلقه ای که در فلاتی واقع شده. حالا اگر بگیم حقیقتا خداوند متعال با آسمان دنیا میاد، نعوذ بالله، آسمان دنیا به این ریزی بند یک نقطه بیشتر نمیشه در مقابل کرسی. یعنی الله اکبر هیچ معنایی نداره، خدا بزرگتر، یعنی الان خدا از خیلی مخلوقین خودش کوچکتر شد، نعوذ بالله. بعدش هم در ادامه حدیث میگه و کرسی و هفت طبقه آسمان در مقابل عرش خداوند باز مانند حلقه ای که در فلاتی افتاده. یعنی کرسی و هفت طبقه آسمان یک حلقه، یک الانگوی تصور بکن، و عرش یک فلاتی. الان این کرسی و 7 طبقه آسمان در مقابل عرش هیچی نیست، خیلی ریزه. حالا تصور بکن آسمان دنیا در مقابل عرش یک نقطه ای، حالا نقطه هم نمیشه، مثل یک میکروبی بگیم، هیچی نمیشه. پس الان نعوذ بالله میتونی اعتقاد بکنی که ظاهر این حدیث رو بگیری که البته علمای خودمون نگرفتن، علمای بزرگ، امام نووی، امام ابن حجر رو میخونیم، نگرفتن، نگفتن که خداوند به ذاتش اونجاست، بلکه گفتن مجسمه میگن. بعد لفظ میخونم علی ابن حجر در فتح الباری میگه مجسمه، کسانی که تجسیم میکنن به خداوند، جسد قرار میدن به خداوند، مثل مخلوقین حساب میکنن به خداوند، اونها چنین اعتقادی دارن. اما مذهب جمهور نیست اینطور، مذهب یعنی علمای اهل سنت اینجور نیست. اینا اشتباهی که به عنوان مذهب اهل سنت جماعت به ما دارن القا میکنن، نیست اینطور که خداوند حقیقتا با آسمان دنیا بین ریزی بیاد، عرش بین عظمتی مخلوق خداوند، خیلی یعنی خیلی از کرسی، عرش، همه اینها از خیلی به مراتب از الله عز و جل بزرگتر باشن. آسمان دنیا در مقابل عرش، در مقابل کرسی، در مقابل عرش مانند یک نقطه بیش نیست. الله اکبر معنا نمیده ها، دقت بکنیم، یعنی ما داریم نصوص احادیث رو میخونیم، همه رو عقل و نقل و همه باید کنار هم بذاریم. و اقوال علما، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری وقتی که حدیث ینزل ربنا کل لیلت الى سماء الدنیا میاره، شرح میده، اینو میگه که این مجسمه کسانی که تجسیم میکنن این اعتقاد رو دارن که خداوند متعال حقیقتا یعنی با آسمان دنیا میاد. این مذهب اهل سنت جماعت نیست، این اعتقاد، دقت بکنید. اصلا دیدید که وقتی که ما بررسی کردیم احادیث رو، نصوص رو، یعنی خیلی قبیح میشه چنین اعتقادی اگر داشته باشیم، یعنی بین نعوذ بالله بین ریزی خدا تصور بکنیم. بعدش هم عرش، خب عرش متوجه شدید چقدر عظمت داشت، چقدر عظمت داشت. خب حالا در حدیث، در قرآن میخونیم و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در سوره حاقه میخونیم دیگه، در آن روز یعنی در روز قیامت، و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در روز قیامت 8 فرشته عرش خداوند رو حمل میکنن، در روز قیامت 8 فرشته عرش خدا رو حمل میکنن. و در تفاسیر اومده که الان 4 تا فرشته دارن عرش رو حمل میکنن. خب این در تفاسیر اومده و در قرآن که اومده روز قیامت 8 تا فرشته حمل میکنن عرش خداوند رو، و این فرشتگان بهشون میگن حاملین عرش، حاملین عرش، حمل کنندگان عرش. خب حالا در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید به من اجازه داده شده که یک فرشته ای از فرشتگان خداوند که مخلوق خداونده، که دقت بکنید مخلوق خداونده، یک فرشته ای از فرشتگان خداوند که حمل میکنه عرش خداوند را، یعنی خداوند اجازه داده به من که من توصیف کنم. میگه از نرمه گوشش تا روی دوشش مسیر 700 ساله. از نرمه گوشش تا دوشش مسیر 700 ساله. پس دقت بکنیم، از نرمه گوشش تا روی دوشش مسیر 700 ساله. یعنی چقدر عظمت داره این فرشته که حمل میکنه عرش خداوند. عرش به این عظمتی که گفتیم. خب حالا حاملین عرش، فرشتگان به این بزرگی که اصلا غیر قابل تصوره، خیلی بزرگ، بزرگتر میشن نعوذ بالله از خداوند. اگر اعتقاد بکنیم خداوند به آسمان دنیا میاد که به اندازه یک نقطه ایه در مقابل عرش، و این حامل عرش، یک فرشته که حمل میکنه عرش خداوند از نرمه گوشش تا ردوش 700 ساله، مسیر 700 ساله، یعنی دیدیم چه عقیده ناجور میشه، خیلی ناجور میشه. یعنی خداوند رو چی تصور کردیم ما؟ یعنی چنین چیزی ما تو مدارس دینی به بچه ها یاد بدیم؟ بعد هم اینا، حالا من از خودم دارم میگم اینو، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری میگه که در مورد همین ینزل ربنا الى السماء الدنيا، در مورد این حدیث برید بخونید چی میگه در شرح. میگه فمنهم من حمله على ظاهره و حقیقته و هم المشبهته. میگه کسانی هستن که حمل کرده ان این نزول رو در ینزل ربنا بر ظاهر آن و حقیقت آن، که حقیقتا خدا به آسمان دنیا میاد، و اینها مشبهه هستن، مشبهه که تشبیه میکنن خدا رو به مخلوقین خودش. بعد میگه چی میگه؟ تعال الله عن قولهم، تعال الله عن قولهم. خداوند متعال پاک و مبراست از این گفته ایشان، به خدا پناه میبری از این گفته. خب چرا راضی نیستیم به ابن حجر عسقلانی که حافظ ابن حجر عسقلانی، وفاتش 852 هجری، 200 تا کتاب نوشته، صحیح بخاریش، شرح صحیح بخاریش، فتح الباری بهترین شرح، همه میگن دوست و دشمن، هر چهار مذهب کلن 50 تا کتابش فقط در حدیثه، در رجال حدیث، در مصطلح حدیث، در جرح و تعدیل کتاباش، تقریب و تقریب، تهذیب و تقریب. خب چرا؟ اینا امامای ما هستن، اینا ما علم خودمون از اینا میگیریم دیگه. امام نووی رحمه الله در شرح صحیح مسلم، که شرح صحیح مسلم هم که امام نووی شرح داده، بهترین شرح، همه میگن. امام نووی رحمه الله خب فقیه، اصولیه، محدثه، امام در جرح و تعدیل، یعنی در همه، در جرح و تعدیل تهذیب الاسماء و اللغات داره، در مصطلح حدیث ارشاد طلاب الحقایق داره که مختصر کرده مقدمه ابن صلاح رو که درسی میخونیم، و بعد همین هم مختصر کرده التقریب التیسیر فی سنن البشیر النذیر که دیگه درسی میخونیم. در فقه مذهب ما شافعیون که دیگه همه کتاباش دیگه مشخصه دیگه، در چهار مذهب مجموعش شرح مهذب، نه اینکه چهار مذهب اهل سنت جماعت، بلکه مذهب امام اوزاعی و مذهب امام لیث بن سعد و مذهب امام ثوری رو همه میاره. در حدیث که دیگه ریاض الصالحین و اربعین النووی و شرح صحیح مسلم دیگه، شروحات دیگری که خب وقت بهش نشده دیگه شروع کرده، شرح صحیح، شرح ابو داوود که خب نیمه تمام از دنیا رفته، چقدر کتاب داره، یعنی امام بزرگ دیگه، امام بزرگ، امام نووی ای گمراه باشه دیگه، خب عقیده نفهمی و گمراه باشه، امام ابن حجر عسقلانی گمراه باشه، امام بیهقی وفات 458 هجری از محدثین بزرگ، خب اینا یعنی دیگه عقیده نمیفهمن، گمراهن. امام بیهقی که سنن کبرا داره، سنن صغیر داره، در حدیث معرفت و سنن و آثار، همه اینها کتاباش 7 جلد 8 جلد، محدث بزرگیه. کسیه که میگن که هر شافعی مذهبی امام شافعی برگردن و حق داره، مگر امام بیهقی که امام بیهقی بر امام شافعی حق داره، چون که با آوردن احادیث و آثار صحابه و اینها مذهب امام شافعی رو مستدل کرد، یعنی اینقدر مسلط بر احادیث بوده. خب بریم بخونیم کتاباش. پس این از این نکته که گفتم.